بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. خانه های آن کسانی می خورد در بیشتر، که به سائل می دهند از هرچه بهتر بیشتر. عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانه اش پاسخ یک می دهد با 10 برابر بیشتر. گردنم در زیر دین آن امامی هست که داده بر ایران ما توبای او بر بیشتر. عازم مشهد شدم تا با تو درد دل کنم، عازم مشهد شدم تا با تو درد دل کنم. بودنت را می کنم این گونه باور بیشتر. مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد، مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد. هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. پیش تو شاه و گدا یکسان ترند از هر کجا، این حرم دیگر ندارد حرف کم تر بیشتر. از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت، از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت. من نیازت دارم آقا، روز محشر بیشتر، ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، ای که راه انداختی امروز و فردای مرا. چشم بر راه تو هستم روز آخر بیشتر. الهی به امید تو عرض سلام ادب احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار خدمتگزار شما خوبان هستم. شبکه جهانی ولایت، پرسمان تاریخی، در شب و روزهای آخر ماه صفر و شام شهادت علی ابن موسی رضا سلطان سریر ارتضار در خدمتون هستیم. بیننده برنامه پرسمان تاریخی هستید. وجود نازنین استاد گرانقدر خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری. حضرت استاد عرض سلام و ادب احترام دارم و تسلیت میگم ایام حضور حضور.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که تشریف دارن. آرزوی سلامتی و بهروزی و توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم. عرض تسلیت دارم بنده هم فرا رسیدن سال روز شهادت مولا و سرورمون امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو انشالله که همه بتوانیم اونچنان باشیم که مورد رضای اون حضرت هست و همطور که در این شعر زیبا هم حضرت عالی اشاره فرمودید انشالله لحظات آخرمون قرین با دیدار اون حضرت باشه انشاءالله.
حضرت استاد امشب سر سفره آقایی هستیم که فرمودن هر کس یک مرتبه به زیارت من عارفاً به حق بیاد 3 جا به دیدنش میام. میخواییم انشاءالله امام رضا لحظه ای که نفس به گودی سینمون میرسه، هیچ راهی نداریم انشاءالله کمک ما باشن. حضرت استاد خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. برنامه پرسمان تاریخی به هر حال شما، من مهمان یه شبه شما هستم. برنامه با اجرای دوستان بسیار خوبم اداره میشد. صلاح میدونید حضرت استاد برنامه پرسمان تاریخی در شام شهادت آقا علی ابن موسی رضا برای بنده حقیر و بینندگان محترممون بفرمایید از زمینه تاریخی شهادت حضرت رو بگید، بفرمایید که اسباب شهادت حضرت، چگونگی شهادت آقامون علی ابن موسی رضا قریب القربا و اینکه اقوال مختلفی در خصوص شهادت آقا علی ابن موسی رضا وجود داره. بعضی‌ها نقل می‌کنن که آقا رو با انگور سمی به شهادت می‌رسن، با انار سمی. یه توضیح بفرمایید استاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا شهادت امام رضا سلام الله علیه واقعه جانسوزی است، به خصوص اینکه مشهور شده میان ما شیعیان لقب قریب الغربا برای امام رضا علیه السلام. دلیلش عمدتا این نکته تاریخی است که اون وجود مقدس به دور رانده شد از موطن اصلیشون یعنی مدینه منوره که به هر حال محل استقرار ائمه معصومین علیهم السلام بود و مرکزی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا رو برگزیدند. و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیار کردن مدینه رو حتی زمانی که مکه فتح شد که انصار نگران بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه دست از مدینه بکشه و در مکه بماند، اما پیامبر اکرم مجددا به مدینه برگشتن و اظهار علاقه کردن نسبت به اهل مدینه، انصار و مدینه. بعد از اون هم خب درباره ائمه معصومین علیهم السلام همین رویه بوده، تا زمانی که مجبور نمی شدن از مدینه خارج نمی شدن، اونجا رو موطن و محل اصلی استقرارشون قرار می دادن. این که امام رضا علیه السلام اولین امامی است که این چنین به دور رانده می شود از مرکز و موطن اصلی که در اونجا قرار داشتند، یعنی پیش از امام رضا علیه السلام ائمه پیشی مثل امام کاظم سلام الله علیه نهایتاً تا عراق و بغداد حضرت برده شد و به عنوان زندانی و در بغداد حضرت زندانی شدند، یا امام صادق سلام الله علیه چند نوبت به عراق و منطقه هیره یا بغداد در زمان صفاح و همطور منصور عباسی احضار شدند. بله. اما اینکه امامی به شرق شرق عالم اسلامی در اون زمان، اونم منطقه مرو که امروز یک شهری است در شرق ترکمنستان در اونجا قرار داره، که امام از مدینه فراخوانده شود، این مسیر طولانی در حقیقت به بهانه این که مأمون بگه من میخوام به هر حال تجدید دیدار با شما داشته باشم و بعد به بحث ولایت عهدی رو با امام مطرح کند و اینها، در حقیقت به الزام و به اجبار بود امام از مدینه اخراج شدن در حقیقت. لذا اون حضرت به گونه ای از مدینه خارج شدن که همه فهمیدن حضرت با کراهت داره حرکت میکنه. بله. گریستن و بله. وقتی که برخی به حضرت عرض میکردن که مسافر شگون نداره به هر حال، بله. این نیست، همون که مسافری که امید بازگشتش باشد، همونجا حضرت خبر میدادن از این که این سفر و این مسیر چه مسیری است. و اون حضرت به هر حال مر برده شد و از زان بیننده حتما شنیدن این نقل رو، نقل رجاء ابن ابی زحاک که اون مأموری است که مأمون او رو فرستاد برای احضار امام و بردن امام به مرو، یک گزارش دو سه صفحه‌ای تقریبا از این آقای رجاء ابن ابی زحاک رسیده. با اینکه مأمور مأمون هست، اما جالب این گزارش مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 49 نقل کرده از دان بیننده‌ای که دسترسی دارن یا به هر حال توان استفاده از منابع روایی عربی رو دارن، در جلد 49 کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی اون جلد رو اختصاص داده به روایات مربوط به امام رضا علیه السلام در یک بابی است با من بابون فی عبادته و مکارم اخلاقی قریب به مضمون، اون بابی که به عبادات و اخلاقیات از مرز دوست روایت که نقل میکنه، بعد میرسه به همین روایت رجاء ابن ابی زحاک که روایت دو سه صفحه ایست. حالا عرضم اینجاست اون روایت جالبه، یکی از این جهت که پیداست آقای رجاء ابن ابی زحاک هرچند مأمور مأمون بود اما آدم منصفیه، در سفر دقت کرده تو حالات امام سلام الله علیه و حالات عبادی و به خصوص روابط اجتماعی امام رو گزارش میکنه که حالا مورد بحثم الان نیست، اگه فرصت شد در ادامه برنامه میشه اشاره داشته باشم. عرضم اینجاست در اون روایت رجاء ابن ابی زحاک میگه مأمون به من توصیه کرد، گفت که علی ابن مسر رضا رو از مسیری غیر از مسیر کوفه و قم و اینها بیاد، یعنی از مناطق شیعه نشین نهی کرد که امام رو به مرو ببرم، ولذا از طریق بصره و اهواز و از این مسیر از جنوب امام رو به سمت عرض میکنم که منطقه مرو میبره. و این احضار در سال 201 هجری یعنی دو سال قبل از شهادت امام رضا علیه السلام انجام میگیره، لذا مدت اقامت امام سلام الله علیه در مرو چیزی حدود تقریبا دو سال بوده با کم و زیادش. و در اوائل سال 203 یعنی بر ماه دوم سال 203 محرم سفر در آخر ماه سفر طبق گزارش منابع متعدد تاریخی و روایی امام رو به شهادت رسوند. بنابراین تنها فاصله سال 201 تا اوائل 203 قریب به 2 سال امام در مرو اقامت داره. خب بحث‌های مختلفی اینجا میشه که یک بحث تاریخی رو شما اشاره فرمودید که به لحاظ تاریخی آیا اصل شهادت امام، دوم تاریخ شهادت. این که عرض میکنم اصل شهادت شاید برای بینندگان عزیز جای پرسش باشه، مگر درباره اصل به شهادت رسیدن امام سلام الله علیه هم حرف هست. عرض میکنم که به لحاظ روایات خودمون روایات متعددی داریم در این باره و همطور برخی از روایات غیر شیعه تردیدی در شهادت امام رضا علیه السلام نیست، اما برخی از مغرضان، از کسانی که احیانا به هر حال اعتقاد ما را نسبت به ائمه علیهم السلام نداشتن، درباره امام رضا علیه السلام یک سخن موهنی دارن که متاسفانه انسان حتی شرمش میاد بیان بکند. در برخی از کتب تاریخی مثلا هم تاریخ طبری با معنی یک قول نقل کرده، در کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر آمده، تاریخ ابوالفدا آمده و همه اینها پیداست که به یه جا برمیگرده. اینها یک بیان موهنی دارن درباره امام رضا علیه السلام مبنی بر اینکه اون حضرت انگور زیادی خورد و در اثر زیاد خوردن انگور از دنیا رفت. خب این پیداست که یک دیدگاه مغرضانه است و شاید ریشش برگرده به همون بن العباس که بخوان دفع تهمت از خودشون بکنن، ولی در مقابل انبوه روایاتی که عرض کردم از شیعه و غیر شیعه رسیده راجع به شهادت رسیدن امام، تا به مقاومت این روایات تک روایت طبعا نمیتونه داشته باشه، و دومی که با اون نظر شیعی ناجبه امام معصوم، خب طبیعی است که نمیتوان به امام چنین چیزی نسبت داد که امام نازول در اثر پرخوری انگور از دنیا رفته باشه. و غیر از این دیگه معمولا مورخان سخن از شهادت حضرت گفتن، منتها بحث در این است که در این که چه کسی حضرت رو به شهادت رسون باز درش اختلاف کردن. برخی از مورخان غیر شیعه گفتند که درست امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، اما او رو برخی از بن العباس به شهادت رسوندن، به مأمون نسبت نمیدن، برخی اون رو به فضل ابن سهل نسبت دادن. این البته اقوال بسیار نادر و شاذ است که فقط میخوام بینندگان عزیز اجمالا آشنای با این اقوال باشند. و برخی، حتی برخی معدودی از شیعیان و بعضا غیر شیعیان استبعاد کرده اند که خود مأمون امام رو به شهادت رسونده باشه. از میان شیعیان آقای اربلی، علی ابن عیسای اربلی، از آن بیننده اگر با این نام آشنا باشید، این آقای علی ابن عیسای اربلی از علمای قرن هفتم بوده و البته مستبصر، قبلا غیر شیعه بود بعد شیعه میشه و کتابی داره با عنوان کشف الغمه فی معرفت الائمه علیهم السلام. ایشون یا از میان علمای اهل سنت آقای سبت ابن جوزی، سبت ابن جوزی، این که الان سبت ابن جوزی چون این نواده دختری عبدالرحمن ابن جوزی بوده که از علمای قرن ششم بوده، متوفای 598، سبت یعنی نواده دختری، کتابی دارد با عنوان تذکرت الخواص. از علمای اهل سنت اما تذکرت الخواص رو در معرفی امامان شیعه نوشته، در بیان فضائل امامان شیعه نوشته. ایشون هم در اونجا استبعاد میکند، یعنی اصل شهادت امام رو میپذیره اما اینکه مأمون اقدام به این کار کرده رو استبعاد میکند. حتی به برخی به مرحوم ابن طاووس نسبت دادن. چرا؟ به دلیل عوام فریبی که مأمون انجام داد، چون در نقل ها هست مأمون وقتی که امام رو به شهادت رسوند آمد سر قبر امام تا 2-3 روزی حالت عزادار به خودش گرفت، یک لباس عزا پوشید، مقداری نان ساده و آب مختصر آب با همین به سر میکرد، 2-3 روز رو خیلی به ظاهر گریه میکرد، اظهار حزن و اینها میکرد. این یک جهت. جهت دیگرش هم این که مأمون خب یه کسی بود که مکرر دفاع کرده از اهل بیت علیهم السلام، حتی مناظره کرده. مناظرات مأمون در این که حق با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و فرزندان امیرالمؤمنین اولویت و صلاحیت این مقام رو دارن، اینها در تاریخ آمده. باز ممکنه برای عزیزان بیننده جای پرسش باشه که مأمون چطور با یک چنین زمینه ای اقدام کرد به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام. آیا همه اینها تصنع بوده، این دفاع هایی که از اهل بیت علیهم السلام کرده؟ من اونچه که دریافت خودم هست اینه که خیر، تصنع نبود، یافته واقعی مأمون بوده. مأمون به لحاظ عقلی و علمی چون گرایش به معتزله داشت صراحتاً، ما الحمدلله گروه معتزله دارای عقاید خاصی بودن و گرایش های عقلی داشتن، مأمون گرایش به معتزله داشت و به لحاظ عقلی و علمی رسیده بود به اینجا که به هر حال حق با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، امیرالمؤمنین فضائلی داشته و دفاع میکرد از این مسئله. اما به لحاظ قلبی طبیعتا میشه گفت که ایشون شیعه قلبی نشده بود، شیعه عقلی و علمی بود و اگر قلبش همراهی میکرد با اون چه که یافته بود به لحاظ علمی و عقلی، طبیعتا باید چه میکرد؟ حکومت رها میکرد و به واقع واگذار میکرد به اهل بیت علیهم السلام و اون رذائل درونی اجازه این مسئله رو نمیداد. بنابراین اون دفاعش از اهل بیت بر اساس اون یافته عقلی و علمی است. این عملکرد بیرونیش و اذیتایی که نسبت به امام داره به لحاظ اون بحث رذالت‌های درونی و اینکه به لحاظ قلبی هنوز خاضع نشده در مقابل یافته علمی و عقلیش. لذا این عرض کردم که بعضی که نتوانستن بپذیرن که عامل شهادت امام مأمون بوده، یک علتش همین پیشینه مأمون بوده که دفاع‌هایی که از اهل بیت کرده، علتش هم همین ظاهر فریبی که بعد از شهادت امام انجام داد. اول امام رو خب مخفیانه به شهادت رسوند با یک انگور، با یک سمی که حالا عرض میکنم در انگور یا در انار داخل کرده بود. خب بعدش هم که امام بیمار میشه، حتی تو بعضی نقل هست دو سه روزی امام بیمار بود، نه اینکه بلافاصله حضرت به شهادت رسیده باشه، دو سه روزی بیمار بود. مأمون به بهانه اینکه طبیب ببرد بالا سر امام، میبرد برای اینکه دفع تهمت از خودش بکند که امام بر اثر بیماری داره از دنیا میره و عرض میکنم که با یک چنین زمینه ای خب هم مخفیانه امام رو مسموم کرده، بعدش هم که اظهار عزاداری میکند. اینا در مجموع اسباب این شده برخی تشکیک بکنن در اینکه مأمون قاتل واقعی امام علیه السلام بوده. این یک نکته. پس راجع به شهادت حضرت ما گزارش های متعدد از خود امام رضا علیه السلام داریم. بله. چند روایت داریم. خود حضرت پیشاپیش خبر از شهادتش میداد. امام پیشاپیش خبر از اینکه مأمون من رو به شهادت خواهد رسوند داده. لذا در مقابل این اخبار طبیعتا نمیتوان رد کرد این قول رو که به هر حال مأمون عامل شهادت حضرت بوده. یه نکته رو باز اینجا خوب به بینندگان عزیز عرض بکنم. عزیزان بیننده شاید این روایتی رو که بر اساس اون اسناد داده شده است که همه معصومین علیهم السلام به شهادت رسیده اند رو شنیده باشد. دو سه تا روایت در این باب داریم. یکیش از خود امام رضا علیه السلام هست در یکی از اون روایاتی که حضرت به عباسلت ظاهرن می فرماد و روایت دیگری است که باز به هر سمت ابن اعین میفرماند امام سلام الله علیه. این تعبیره که فرمود ما منا الا مقتول شهید، هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر اینکه مقتول میشیم، به شهادت از دنیا میریم. اتفاقا سند این روایت هم سند موثقه است و قابل قبول به لحاظ سند و شبیه به این تعبیر از امام حسن مجتبی علیه السلام داریم که حضرت در دو نوبت این تعبیر رو داشتن. یکی بعد از شهادت امیرالمؤمنین در خطبه‌ای که خواندن، روایت که ناقل اون نقل میکنن اون خطبه رو، این تعبیر در اونجا آمده. یکی هم قبل از شهادتشون وقتی که مسموم شدن در اون بیمارشون تعبیر دارن که ما من الا مسمومون او مقتول، از امام حسن مجتبی است. و قریب به این مضمون از امام صادق علیه السلام داریم. بنابراین این رو هم از زان بیننده خاطر شریفتون باشد که بر اساس این دو سه روایت می توان گفت که به هر حال همه ائمه علیهم السلام به طریق طبیعی از دنیا نرفتند، به صورت عموم داره میفرماید ما منا الا مسموم او مقتول. اما درباره تاریخ به لحاظ روز و ماه شهادت امام سلام الله علیه اقوال متعدد واقعا، اما همینی که معروف شده بر اساس بهترین و موثق‌ترین و مشهورترین اقوال هست که اقوال زیادی هم، یعنی قائلان زیادی داره، این که در سال 203 هجری، در سال 203 هجری اون هم در ماه صفر، اون هم در آخر ماه صفر، یعنی هر یک از اینها، چون برخی از مورخان فقط گفتن سال 203، برخی گفتن در ماه صفر، روز نگفتن، اما برخی روز رو هم تأکید کردن. پس در آخر ماه صفر سال 203 هجری به لحاظ تاریخی این بهترین و موثق‌ترین قول هست که الان هم پاس داشته میشه. البته اقوال دیگر هم مثل ماه 23 ذوالقعده و از ماه ذوالحجه، ماه رمضان و اقوال مختلفی هست که باز از زان بیننده اگر کسی دنبال این باشد که یک منبعی رو معرفی بکنیم برای اینکه اقوال مربوط به ولادت ها و شهادات معصومین علیهم السلام رو به لحاظ علمی بررسی کرده باشه، کتاب ارزشمندی هست از جناب آقای یدالله مقدسی با عنوان باز پژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومین علیهم السلام. این کتاب رو پژوهشگاه علوم اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه نیقوم اونجا چند سال چاپ کرده، در اونجا اقوال مربوط به ولادات و شهادات معصومین جمع شده. آخر نکته ای که اینجا عرض میکنم، چون سوال فرمودید راجع به بحث چگونگی شهادت امام هست، سه دسته روایت داریم. در یک روایت همطور که اشاره فرمودید نسبت داده شده که امام با انگوری که با سوزن تزریق شده بود، به داخلش سم داخل شده بود، به وسیله اون انگور به شهادت رسیدن. در دسته دیگری از روایت ها میخوانیم که امام سلام الله علیه با اناری که مسموم شده بود، سمبش آمیخته شده بود. وجه جمع این دو دسته روایت، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل میکند از حرثمت ابن اعین. از زان بیننده توجه داشته باشید، حرثمت ابن اعین خب به ظاهر جزو کارگزاران دستگاه عباسی است، اما گویا گرایش های شیعی داره و بخصوص با توجه به این روایت برمیاد که مأمون هم میدانسته که او گرایش به سمت امام رضا علیه السلام داره و امام رو به عنوان امام بهش معتقده. لذا در گزارش مربوطه به حرثمه که همین نقل معروفی است که معمولا گفته میشه که امام سلام الله علیه، حرثمه میگه یک شبی مأمون، من تا دیر وقت پیش مأمون بودم، بعد عرض میخواستم آمدم منزل، بعد دیدم که فرستاده امام آمد من رو احضار کرد، خدمت امام رضا علیه السلام رفتم، حضرت فرمود که وقت شهادت من رسیده، وقت اون که من ملحق به اجدادم بشم رسیده، من خیلی نگران شدم، فرمود که این طاغیه مأمون من رو فرا خواهد خواند و در انگوری که در این سم تزریق کرده و دانه های اناری که اونها رو دانه کرده و به غلامش که دستش رو با زهر آمیخته، عجین با زهر کرده، به امیده که این انار دانه کند که همراه دانه کردن این زهرها هم داخل این دانه های انار بشه و من رو مجبور خواهد کرد که هم از اون انگور بخورم هم از اون انار و به اون وسیله من به شهادت خواهم رسید. پس خبر از شهادت خودش امام میده و کیفیت شهادت رو به هر دو وسیله. پس این روایت میتونه بچه جمع اون دست روایت باشه که از هر دو ابزار مأمون استفاده کرده. بعد روایت ادامه داره، امام این رو میفرماد که مأمون بعد از به شهادت رساندن من قصد این رو خواهد کرد که بیاد بدن من رو تغسیل و تکفین اینها بکند، تو منعش بکن. اون نخواهد پذیرفت، بهش بگو که علی ابن موسی رضا گفت اون عذابی که در انتظار توست اگر این کار رو انجام بدی زودتر به سراغ تو میاد. لذا مأمون کنار میکشه، بدن من رو در گوشه از صحن حیات قرار بدید، اونجا عرض میکنم که خیمه سفیدی برپا خواهد شد و بدن من در داخل اون خیمه غسل داده میشه، که مفصله که هر سنه میگه که همینطور شد. و طبعا امام جواد علیه السلام که حتی میگه که مأمون خواهد پرسید از تو که شما معتقدید که الامام لا یغسله الا الامام، امام رو فقط امام غسل میده، پس چطور شد الان که فرزندش محمد ابن علی در مدینه است و او علی بن مسعود در مروه، کی میخواد غسل بده؟ در جوابش بگو که آن زمانی که اگر امام رضا علیه السلام اگر در مدینه بود به طور آشکار میتوانست فرزندش محمد ابن علی او رو غسل بده، اما الان که دور هست او به صورت مخفی این کار رو، وقتی کسی مانع به صورت مخفی این کار رو انجام میده و این کار انجام میشه. مأمون در حالی که از روی بلندی نگاه میکرد از میکنم که به صحنه، امام داخل اون خیمه غسل داده میشه، بعد میارن بدن مطهر امام رو، باز امام همه اینا رو داره خبر میده به حرسمه، بدن رو آوردن پشت قبر هارون دفن میکنن، که این باز نکته ایست که چطور هارون کجا و طوس کجا، که در تاریخ دارد که هارون آمده بود برای دفع یک شورشی که در منطقه طوس انجام گرفته بود و همونجا بیمار میشه از دنیا میره. در قریه سناباد، قریه سناباد کمی الان که مشهدی که هست و قبر مطهر امام علیه السلام قرار داره، بخشی بوده در یک قریه و روستایی به نام روستای سناباد. این روستای سناباد مربوط بوده به شهری به نام شهر نوغان، و اون شهر نوغان یکی از چند شهری بوده که مربوط منطقه طوس بوده. رابطه اینا اینطوره، منطقه وسیع طوس شهرهایی داشته، هر شهری چندین آبادی داشته که شهر نوغان آبادی های متعدد داشته، یک آبادی سناباد بوده که در اونجا چون هارون دفن بود مأمون اونجا توقف کرده بود، در بازگشتش از مرو داشت حرکت میکرد به سمت بغداد، رسید به سناباد، اونجا توقف کرد و همونجا امام رو به شهادت رسوند. خواست بدن امام رو پشت قبر پدرش دفن بکند، یعنی قبر هارون بشه در سمت قبله قبر امام. امام خبر داده بود که میان هرچه کلنگ به زمین میزن اندازه ناخن هم زمین کنده نمیشه، با اونها بگو که سمت قبله قبر هارون رو بکنن، به محض اینکه کلنگ بزن قبر آماده ای آشکار میشه. و همینطور شد، ناشار شدن که سمت قبله قبر هارون رو حفر بکنن، قبر آماده ای آماده شد، خواستن دفن کنن، امام فرمود که نه، مانعشون بشه دفن میکنن تا در قبر آبی پیدا میشه و در اون آب ماهی بزرگی پیدا خواهد شد، بعد از اینکه اون آب فرو رفت و اون ماهی محو شد، که اینم جزء اسرار، واقعا تو این روایت خیلی مشخص نیست، این نکته ای که حضرت فرموده که آبی ظاهر میشه و ماهی ظاهر میشه سرش چی بوده، ولی به عنوان یک علامت شاید بشه گفت، حداقل امام برای اینکه از معاجز و کرامات و امور خارق العاده ای که اونجا رخ داده این امر هم آشکار شد. بعد بدن امام رو کنار قبر گذاشتن، به صورت خود به خود بدن پارچه سفیدی رو قبر آشکار شد و بدن داخل قبر قرار گرفت، دفن شد. خواستن بیان خاک بریزن که امام باز فرمودن مانعشون بشه، قبر خود به خود پر خواهد شد و چی شد. این اون متن روایتی است که آقای حرسمت ابن اعین نقل میکنه و برحال مشتمل هست بر این اخبار متعددی که با مبانی شیعی هم سازگار، یعنی این که امام رو امام جانشین تقصیل میکند و اینها. برحال که
خیلی متشکرم، از راست بهره بردیم. عرض میکنم که دل در غم شاه خراسان است، عمریست بر زلفت پریشان است، در این حرم ما را که آوردند گفتند این خان کریمان است، درویش و عارف، زاهد و عابد، پیش نگاه شاه یکسان است، فردوس یا آن که مزار تو، یا شایدم این روزه رضوان است، پرسیدم از شخصی بهشتت چیست، رو بر ذریحت کرد گفت آن است.
رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردار، رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشم از دست امام رضا بردارم، محال خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم. به فدای دست کریم
الهی شکر، شکرگزار خداوند متعال هستیم از اینکه در شب و روز پایانی ماه صفر خدمتگزار شما بینندگان محترم هستیم. با افتخار دل من گم شد اگر پیدا شد، بسپارید امانات رضا. یا امام رضا، از هر جایی بینندگان محترم میتونن پرواز بدن مرغ دلشون رو حرم آقامون علی ابن موسی رضا. دل من گم شد اگر پیدا شد، بسپارید امانات رضا. و اگر از تپش افتاد دلم، ببریدش به ملاقات رضا. از رضا خواستم تا شاید بگذارد که غلامش بشوم، همه گفتند محال است اما دلخوشم من به محالات رضا. اینجا پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت، فرصت مغتنمیه که گفتگوی صمیمانه‌ای دارم با استاد مسلم خودم آقای دکتر جباری. حضرت استاد خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. اشاره فرمودید که امام رضا حضرت استاد به هر حال با اکراه از مدینه خارج شدن، همونطور که فرمودید اهل بیت رو جمع کردن، به اهل بیت فرمودن که پشت سر من گریه کنید، گفت با عطرت خود از پی من گریه کنید، خود خبر داشت که برگشت ندارد سفرش. فرمودید شما اشاره به جایی فرمودید که گفتن آقا شگون نداره پشت سر مسافر گریه کردن، فرمود مسافری که امید به بازگشت داشته باشه. یه نکته حضرت استاد، یا وداع خیلی غریبانه ای میکردن امام رضا با حرم جدشون رسول الله، میرفتن غریبانه برمیگشتن، عشق میریختن، جاسوس وداع میکردن و دلیل اکراه خیلی مشخصه. عرضم این نقش پیروان و شیعیان و مریدان امام رضا چه بود؟ چرا اقدامی نکردن یا چه اقدامی میتوانستن بکنن؟ حالا به دلایلی نکردن. و سوال دوم که مأمون فرمود حضرت رو به مرو احضار کردن، خب این مرو با طوس چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ در خدمت
بله عرض میکنم که حالا سوال دوم رو من مقدم میکنم. عزیزان بیننده میدانند که هارون عباسی، که من واقعا اکراه دارم هارون الرشید، چون لقب ها رو خودشون داده بودن برای خودشون، بله. گرچه حالا مشهور شده، در حال هارون عباسی برای بعد از خودش این دو پسر رو که در مزان ولایت عهدی بودند، اینها رو به عنوان جانشین تعیین کرده بود. ابتدا امین رو تعیین کرده بود که بدین لحاظ که امین چون مادرش زبیده بود و زبیده هم از خاندان عباسی بود، نواده منصور عباسی بود، لذا او رو به عنوان ولیعهد اول خودش تعیین کرده بود در بغداد، چون هارون خودش هم در بغداد بود، امین هم در بغداد. از اون طرف مادر مأمون به نحوی ایرانی بود، اهل بادغیس بود، اهل خراسان بود و غیر عرب بود. از این جهت چون از بنی العباس نبود و عرب نبود، لذا امین رو ناچار شد مقدم بکند. مأمون رو به عنوان ولیعهد خودش در منطقه خراسان و ایران قرار داد و شرط هم کرد که به هر حال او در جایگاه خودش باشد تا زمانی که امین هست، مأمون به عنوان جانشین امین مطرح باشه. رضا مأمون این که در مرو بود علتش همین بود، چون از پیش هارون او رو به عنوان به هر حال جانشین خودش به منطقه خراسان فرستاده بود و در مرو استقرار داشت تا زمانی که هارون به درک واصل شد، امین جانشین او شد. اما امین بلافاصله بعد از این که به حکومت رسید، مأمون رو عزلش کرد و این منشأ درگیری میان این دو برادر شد و کار انجامید به کشته شدن امین به دست سپاه مأمون و بعد مأمون عهده‌دار حکومت شد. دیگه تا از دهه 90، سال 100 و حدود 96-97 که امین کشته شد، مأمون در مرو بود تا سال 203 هجری که امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند، یا 202 حدوداً. از سال 202، اواخر 202 از مرو حرکت کرد به سمت بغداد. دلیل مسئله هم این بود که در بغداد بنی العباس حضور داشتن و مأمون خاطرش جمع نبود، خیالش راحت نبود از ناحیه توطئه‌هایی که اونها ممکنه بدنه بنی عباس نسبت به حکومت این داشته باشن و کسی دیگری رو آورده بودن به عنوان خلیفه در بغداد نصب کرده بودن، لذا میخواست مرکز پیشین بنی العباس رو دریابد. در مسیر که داشت میرفت به سمت از مرو حرکت کرد که بره به سمت بغداد، رسید به ناحیه سرخس. الان سرخس در ناحیه مرزی ما قرار داره، مرز سرخ مشخصه. به اونجا که رسید وزیر ایرانیش فضل ابن سهل رو کشت در حمام، اونم با غلامان رو فرستاد در حمام سرخس، او رو کشتند. بعد حتی خود اون غلامان هم دست داد بکشن که لو نر مسئله. چرا؟ چون باز از قدرت طلبی فضل ابن سهل میترسید، به عنوان رقیبی برای خودش میترسید. بعد از اونجا همطور که عرض کردم رسید به منطقه توس و منطقه قریه سناباد، در اونجا توطئه قتل امام رو در پیش گرفت و امام سلام الله علیه رو به شهادت رسوند و ادامه مسیر داد و رفت به بغداد و ادامه حکومتش کرد. تا سال 218 حکومتش ادامه داره. این که مأمون چرا اقدام کرد به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام، میشه گفت که اسباب متعددی داره. یکی از اون اسباب این است که داره میره به سمت بغداد، بعد رضایت بنی العباس رو جلب بکنه تا بتونه. بنی العباس خیلی راضی نبودن که مأمون امام رضا رو برداشته ولیعهد کرده. یک. دوم این که همینطور که زمان پیش میرفت میدید که امام رضا علیه السلام به عنوان یک رقیب خطرناکی مطرحه و به خصوص با صراحت لهجه امام رضا علیه السلام، این حتی همون وقتی که ولایت عهدی رو پیشنهاد کرد به امام رضا علیه السلام و حتی خلافت رو قبلش پیشنهاد کرد به صورت یک امر ظاهر فریبی، خلافت رو پیشنهاد کرد، حضرتون جواب کوبنده رو داد که اگر این خلافت از آن توست و حق توست، تو که حق نداری به دیگری بدی، و اگر مال تو نیست و حق تو نیست، که تو نمیتونی هر چیزی که مال تو نیست به دیگری ببخشی. امام پیداست که با صراحت لهجه برخورد میکرد و بعد الزام کرد امام رو به پذیرش ولایت عهدی که اونجا هم حضرت نمیپذیرفت، تهدید کرد حضرت رو، تهدید به مرگ کرد. رضا حضرت ناچار شد از روی اکراه بپذیری، مشروط به این که در امری دخالت نکنه. و در طول مدت هم هی میدید به هر حال اقبال مردم به سمت امام رو، و مأمون اگر میخواست ادامه حکومت بده طبیعتا باید فکری به حال امام با مالک عنصر رقیب خطرناکی برای خودش میکرد. اینها و برخی عوامل جزئی دیگر اینا که ذکر کردن به هر حال موجب شد که تصمیم جدی بگیره به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام در قریه سناباد و حضرت دفن بشه. و عرض کردم که رفت دیگه مرکز حکومتیش هم بغداد شد تا آخر حکومتش. اما اینکه شیعیان امام سلام الله علیه چرا اقدامی نکردن، واقعش اینکه امام رو از مدینه احضار کرد به مرو به شکل منافقانه ای با حالت احترام‌آمیز حرکت داد. پس بنابراین در میان عموم اصلا اصل قصد مأمون از اینکه امام را از مدینه به مرو آورد فروخواباندن اعتراضاتی بود که تا اون زمان توسط شیعیان و علویان و اینها داشت نسبت به حکومت بنی العباس صورت می گرفت. قیام‌های متعددی برپا شده بود در زمان هارون و سپس دوران امین و همینطور در دوره اواخر قرن دوم و همین عصری که داریم درباره صحبت میکنیم، اوائل خلافت مأمون، یه قیام بسیار معروفی معروف به قیام ابن طباطبا که از نواده های امام حسن علیه السلام بود، یا قیام ابو سرایا معروفه که این قیام بسیار مهم بود. خیلی هم پیش رفت این قیام و خیلی اسباب نگرانی حکومت بنی العباس رو فراهم کرد. مأمون در حقیقت با یا قیام زید بن النار که برادر امام سلام الله علیه بود در بصره، او هم همراهی کرد با در ادامه هم قیام ابن طباطبا و قیام های این چنین، قیام های کوچک و بزرگی رخ داده بود. مأمون در حقیقت یکی از عوامل اصلی پیشنهاد ولایت عهدیش به امام رضا علیه السلام همین بود که به شیعیان و علویان و مخالفان خودش بگه که ببینید من حکومت رو دادم به یک علوی مطرح، بزرگترین علوی که میتواند کاندید خلافت بشه. علی ابن موسی رضا خودش قبول نکرد و فعلا تهدید پذیرفته فرو بخواند بخواباند این اعتراضات رو. یکی از عوامل همین بود که به هر حال موجب شد پس یکی اون ظاهر فریبی که امام رو با احترام حرکت داد به سمت مرو، و دومی که پیشنهاد خلافت ولایت عهدی تا حدی توانست در زمان خودش غالب بشه برای این اعتراضات.
خیلی متشکرم. حضرت استاد، بینندگان محترم با برنامه در ارتباط هستم. سرکار خانم ساجده از هلند شعر زیبایی فرستادن، اگه اجازه بفرمایید من شعر رو بخونم و سوال بعدی رو مطرح کنم. مرغ دلم شور و نوا می کند، ذکر علی ابن رضا می کند، می پرد و می رود از سینه ام، آه که عشق تو چه ها می کند. خیلی متشکریم سرکار خانم ساجده از هلند، ما انشالله دعاگوی شما هستیم، شما هم انشالله هر جا دلتون شکست ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. حضرت استاد از امام رضا برام بفرمایید سیره علمی حضرت، اخلاقی حضرت بیشتر استفاده کنیم دیگه، شام شهادت آقا هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرضم همین است که در تایید فرمایش شما که ما بجز شناخت تاریخ معصومین علیهم السلام یکی از وظائفمون،
بله،
که تأکید میکنم از وظائف و تکالیف تک تک ما این هست که سیره معصوم رو بشناسیم. واژه سیره بسیار مهم هست و خیلی وقتا بهش توجه نمیشه. شناخت اصول موجود در رفتارهای معصومین علیهم السلام که اونها رو بتونم به صورت الگویی برای رفتارهای خودمون در ابعاد مختلف زندگی قرار بدیم. قرآن کریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان اسوه یاد میکنه، لقد کان لکم اسوتون حسنتون، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیر، در سوره مبارکه احزاب. در خطبه 160 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد اینکه توصیفی از زهد پیامبر میکنه میفهمد که حال که چنین است، فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، به پیامبر پاکیزه و از میکنم که مطهر تعصی کن، پیروی کن. خب پس وظیفه این است که بشناسیم و طبیعتا همین تصاری پیدا میکن نسبت به جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب درباره معصومین علیهم السلام ابعاد مختلفی در سیرهشون قابل بحث هست. حالا شما اشاره به سیره علمی کردید، من یه اشاره به سیره علمی میکنم، یکی دو نکته درباره سیره اجتماعی حضرت اشاره میکنم. درباره سیره علمی امام رضا علیه السلام، این که شخصیتی در جایگاه امام رضا علیه السلام که به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله شناخته شده، این لقب رو پیشتر جد مطهرشون امام صادق علیه السلام به امام رضا علیه السلام دادن و امام صادق خبر دادن از اون حرکت علمی امام رضا. ببینید خود امام صادق به لحاظ نهضت علمی که به هر حال جای تردید ندارد، اون حرکت عظیم شاگرد، هزاران شاگرد، بیش از 4000 شاگرد در برهه‌های مختلف، امام کاظم سلام الله علیه نقش علمی داشتن، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در دوره منصور مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون عباسی داشتن، زندان‌هایی که امام داشتن، باز نتونست امام کاظم هم اونچنان که باید بتوانه شاگردانی رو تربیت بکند و اون حرکت علمی رو انجام بده، در این حالی که نقش انکار ناپذیر در اون حضرت به لحاظ علمی روایاتی که رسیده گویا این هست. اما عصر امام رضا علیه السلام، ببینید بینندگان عزیز توجه داره، ما بخش پیشین عرایزمون درباره اون دو سه سال آخر عمر حضرت بیشتر سخن گفتیم، از اون زمانی که حضرت احضار به مرو شد چیز حدود 2 سال تقریبا، از سال 201 تا 203. اما امام سلام الله علیه از سال 183 به امامت رسیدند، شهادت پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام در سال 183 هجری، شهادت امام رضا علیه السلام سال 203، پس 20 سال دوران امامت امام رضا علیه السلام طول کشیده. از این 20 سال حدود 18 سالش رو قریب به 18 سال در مدینه بودن.
بله.
خب طبیعی است که امام 18 سال در مدینه امامت کردن باید کار درخوری انجام داده باشن. و اتفاقا تاریخ گزارش میکند بر ما و تأیید میکنه این نکته رو که هارون عباسی بعد از به شهادت رسوندن امام کاظم برای اینکه بیشتر متهم نشه نزد مسلمانان و شیعیان به اینکه در حق اهل بیت اون ظلم کرده، با وجود اینکه برخی تحریکش میکردن به اینکه امام رضا علیه السلام رو متعرض بشه و به شهادت برسونه، اما در پاسخ میگفت که نه، به مصلحت نیست، ما دستمون به خون پدرش آغشته شده و صلاح نیست که سختگیری در حق فرزندش داشته باشیم. حتی این نکته رو عرض میکنم، حتی در نقلی داریم که امام رضا علیه السلام با توجه به همین شناختی که از فضای زمان داشتن و از عملکرد هارون داشتن، خیلی تقیه نمی کردن در این دوره ای که بعد از شهادت پدر بزرگوارشونه، و کسی حتی به حضرت معترضن یا از باب استفهام عرض کرد که چطور شما خیلی تقیه نمی کنید، مثلا بیگدار باب می زنید، مگر نمی ترسید؟ حضرت جمله ای دارن، فرمودن که مثال زدن به ابو جهل در مکه که ابو جهل متعرض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میشد و پیامبر اکرم فرموده بود اگر ابو جهل بتواند به هر حال لطمه‌ای به من بزند، ضربه‌ای بزند، اینها به هر حال بدانید که من پیامبر نیستم، و پیامبر اکرم نسبت به عجز ابو جهل از تعرض نسبت به خودشون خبر دادن. امام رضا شبیه به این سخن درباره خودشون و هارون فرمودن، مثال به ابو جهل و پیامبر زدن، و خب خود این نشون میده که پس تو این دوره امام سلام الله علیه توانسته حرکت علمی خوبی رو انجام بده. من به یک گزارش اشاره میکنم که یکی از روات از امام رضا علیه السلام مجموعه پرسش ها، تعبیر مسائل داره در روایت، مجموعه مسائلی که از حضرت پرسیده شد و این آقا جمع آوری کرده بود رو در یک محفلی میگه بحث بود درباره جایگاه علمی امام رضا علیه السلام. من گفتم که مجموعه مسائلی که از اون حضرت نقل شده و جمع شده 18000 مسئله است. خب 18000 مسئله کم نیست، در ابواب مختلف و جمع کردن و تدوین کردن، و خود این من عرض میکنم نشون میده که پس امام سلام الله علیه در مدینه که حضور داشتن به عنوان یک مرجع علمی مطرح بودن، محل رجوع بودن، نه فقط شیعه، شیعه و غیر شیعه. اینم که عرض میکنم باز برمیاد از روایتی از خود امام رضا علیه السلام که حضرت در اونجا فرموده من در مدینه بودم در حالی که علمای متعددی در علوم مختلف در مدینه حضور داشتن، اما وقتی که به مشکلی برمیخوردن به من مراجعه میکردن، وقتی که به مشکل برمیخوردن نزد من مراجعه میکردن و برای اینکه مشکلشون حل بشه. پس این نشون میده امام سلام الله علیه محل رجوع عموم مردم به خصوص حالا روات شیعه در مدینه بودن. خب این حرکت علمی در مدینه، در مرو هم که مأمون به زعم خودش خواست اون جلسه مناظره رو تشکیل بده و امام رو رسوا کند، اصحاب دیانات ادیان مختلف رو اعم از یهود و نصارا و صابئین و مجوس و بودایی ها و حتی ادیان غیر آسمانی اینها رو جمع کرده بود که با امام مناظره کنه، به زعم خودش یک کاری کرده، کارستان در حقیقت، یک فضایی رو فراهم کرده که امام در اون فضا بلعیده بشه و رسوا بشه. اما قبل از اون مجلس امام سلام الله علیه به عباس سعد فرمود که مأمون چنین گمانی دارد، اما خواهی دید که نتیجه عکس خواهد داشت و من از اونجا پیروز خارج خواهم شد. خب این عرصه ای شد برای قدرت نمایی علمی امام رضا علیه السلام. این در این بود که حالا سخن زیاد میشه گفت در این باره، این که امام سلام الله علیه با به خصوص فرقه های درون دینی، درون اسلام، فرقه هایی که وجود داشتن از فرق غلات، اهل حدیث، معتزله، واقفه، خود این فرقه واقفیه که متاسفانه بعد از شهادت امام کاظم پدید آمدن، با اینها حضرت برخوردهای مختلف داره که حالا فرصت بیشتری میطلبه. در بعد عرض میکنم که سیره علمی حضرت، در بعد سیره اجتماعی من به یکی محور باز اشاره میکنم، به نظر خودم خیلی روایت جالبیه و به درد امروز ما خیلی میخوره. یعنی از طرفی مایه فخر ماست که ما پیرو امامی هستیم با این نگاه. ما در فضایی داریم زندگی میکنیم متاسفانه امروزه که نگاه ها به انسان ها به عنوان صرفا انسانیتشون نیست، بلکه بر اساس امتیازات کاذب اجتماعی، بر اساس ملیت ها، بر اساس ثروت ها، بر اساس رنگ پوست، گاهی نگاه ها نسبت به جایگاه انسان ها تغییر میکنند، نسبت به ارزش های انسان ها تغییر میکنه. فلانی اهل فلان کشور هست، در هم کشور خودمون الان کسانی هستند به خاطر ضرورت ها، اضطرار هایی که پیش آمده، ناچار از مهاجرت به درون کشور ما شدند. من خودم مکرر دیدم، شما هم دیدید، بینندگان عزیز هم حتما دیدن. گاهی متاسفانه نگاه ها نگاه های اسلامی نیست و با تحقیر گاهی برخورد میشه نسبت به این افراد. در جهان داریم زندگی میکنیم که بر اساس اصل و باطل تبعیض نژادی، قده سرطانی یا صهیونیست داره عرض اندام میکند و به هر حال مدعی است که ما نژاد برتر هستیم و اینها. خب اسلام آمد خط بطلان روی تمام این اوهام کشید و اعلام کرد که لا فخر لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، امثال اینها. نه عرب بر عجم فخر دارد، نه عجم بر عرب فخر دارد، نه صاحب و فلان رنگ بر فلان رنگ فخر دارد. پیامبرم این رو فرمود، قرآن هم فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و همه از یک ریشه هستید و اینها. خب این دعوی اسلام بود که متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا توسط هم خلفا، تاکید میکنم، هم توسط خلفای بعد از پیامبر و هم توسط بنی امیه و هم بنی العباس، مسئله تساوی میان انسان ها متاسفانه زیر پا نهاده شد و اهل بیت علیهم السلام تاکید داشتن برگردانن مسلمان ها رو به همون خط اصیل اسلام و دعوی قرآن کریم. یک نمونه عرض میکنم، سفره انداخته شد برای قضا نزد امام رضا علیه السلام. اون راوی که در حقیقت شاید خادم امام بوده که قضا رو می آورده، میگه که امام فرمودن که این خدم غلام ها، که خب اون غلام ها در اون زمان بودن در خانه ها به عنوان خدمتکار و اینها، شاید در همون دوره حضور حضرت در مرو بوده این قصه، خدمتکاران از شمال افریقا، از افریقا سودان هست در روایت، اینها در اونجا حضور داشتن، از هم بگو اونا هم بیان سر سفره بنشینند. این شخص گفت که یبن رسول الله، بگذارید برای اونها یه سفره جدایی بندازیم، شأن شما مثلا عجل لازم است که با اینا هم غذا بشید.
بله،
این جمله خیلی حضرت رو اذیت کرد و ناراحت شد. فرمود از تعبیر حضرت، فرمود مه، با این تعبیر مه که تعبیرش یعنی ساکت باش، این چه سخنی است؟ میگه فرمود ساکت باش، ان الرب تبارک و تعالی واحد، ما خدای هممون خدای واحدی داریم، والام واحده، مادرمون یکیست، والاب واحد، پدرمون یکیست، والجزاء بالاعمال، و پاداش ها همه وسیله اعمال تعیین میشه، نه به وسیله نژاد و امثال اینها. خب این نگاه، خب دوستان هم زحمت کشیدن روایت رو ارائه دادن و واقعا جای مانور داره، جای فخر دارد. ما پیرو به چنین رهبرانی هستیم، چنین نگاهی رو تلقین کردن، تزریق کردن به ماها، و چقدر جامعه زیبا میشه، چقدر جامعه تحمل پذیر میشه، چقدر رابطه انسانها گرم میشه، محبت آمیز میشه، وقتی که همه این ملاک ها و امتیازات کاذب به کناری میره و تنها امتیاز اعمال میشه، تنها امتیاز تقوا میشه و رابطه انسان با خدا میشه، نسبت انسان با خدا میشه. این باز یک روایتی که به لحاظ نگاه اجتماعی و دستیل اجتماعی ما هم عرض میکنم که خیلی قابل توجهه.
خیلی متشکرم حضرت بزرگ، واقعا متوجه گذر زمان نشدیم، واقعا حظ و بهره بردیم، دست شما درد نکنه. خب بذات زمانیمون دیگه رو به اتمام هست. سر سفره امام رضایی بودیم که امام رؤوف هستن، عالم آل محمد فرمود استاد هستن و اشارات دلی هم میکنن، غریب الغربا، از میگم یا غریب الغربا، الان حرم شما مملو و زائره و چه حرم زیبا این شما سه دارید، گنبد، بارگاه، مناره و سیل جمعیت زائر مشتاقان حرم امام رضا. آقا جانم، لحظه جان دادنتون آرزوی هر پدری سر به بالین جوانش بگذاره، دیدن جواد الائمه آمد سر پدر رو به جامن گرفت. آقا جانم بازم به شما میگن قریب، خودتون فرمودید یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین، فراز آخر برنامه‌مون حضرت استاد و فراز آخر ماه سفر، معلوم نیست ما سال دیگه بیاد ماه سفری برسه استاد ما باشیم یا اسیر خروارها خاک باشیم. خود امام رضا فرمود برای هر چی میخواد گریه کنید، برای جد غریبم حسین گریه کنید. آقا جانم، اینجا اگر آمد جا جواد الائمه و مثل پدر رو به دامن گرفت، عرضه میکنم لا یام کیام کیام ابا عبدالله شهروی نعش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا علی ابن مصطفی. خدا نگهدارشون.